جلسه نهم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی تعالی نستعین. ما در جلسه گذشته از مقوله‌ای به نام پیشبینی پذیری یا پیشبینی ناپذیری و اعتماد آفرینی در یک سازمان صحبت کردیم و نهایت بحث ما مصداقی بود مبنی بر اینکه ما خودمان کدام دانشگاه، کدام مدرسه، کدام مؤسسه، کدام اداره، کدام شهرچ را برای زندگی، کدام شهر را برای زیست انتخاب می کنیم. همه اینها را در مثلث 5 ضلعی اعتماد آفرینی و سپس پیش بینی پذیری یا پیش بینی ناپذیری خدمت دوستان توضیح دادیم. این پیش بینی پذیری ابعادی خواهد داشت. پیش بینی پذیری اخلاقی خصلتی در سازمان است که محیط را قادر به پیش بینی عملکرد سازمان در خصوص به دست آوردن کلیه حقوق خود می کند. یک ویژگی است پیش بینی پذیری در یک سازمان که ما می دانیم وقتی وارد آن محیط شدیم عملکرد آن سازمان به ما می گوید که شما می توانید بر مبنای حرکت در مسیر قانون به حقوق اولیه خود دسترسی پیدا کنید و اینجاست که مفهومی به نام رانت به ذهن ما متبادر می شود. آقازاده ها، ژن خوب و مواردی از این دست. وقتی می گوییم پیش بینی پذیری یعنی ما مطمئن می شویم چه سازمان می تواند نیازهای ما را بر مبنای اهداف و رسالت سازمانی خود و تعریف حقوق موجود در قوانین آن سازمان برآورده سازد. خصلتی در سازمان است که محیط را قادر به پیشبینی عملکرد سازمان در خصوص استیفای حقوق خود می کند. این یک تعریفی است از یک سازمان با ویژگی اخلاق حرفه‌ای. برای اینکه یک سازمان پیش بینی پذیر باشد، پیش بینی پذیری ما صادق باشد، نیاز است که همه ما یک مسئولیت شناس باشیم، دو مسئولیت پذیر باشیم. اساساً پیش بینی پذیری در حوزه مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری معنا می‌یابد. اگر قرار است یک مجموعه محیط آموزشی در اخلاق حرفه‌ای به اهداف و قله پیشرفت و توسعه و رشد و تربیت برسد، باید همه انسان ها آنچه جلسات گذشته عرض کردم، خودانگیختگی یا فردیت رو آنچنان به رسالت خود عمل کنند چه انتظار داشته باشند دیگری نیز در این مسیر موفق خواهد بود. با این وصف در یک مرکز آموزشی ما چه می توانیم شاهد رشد اخلاق حرفه‌ای باشیم؟ توان اخلاق حرفه‌ای در مراکز آموزشی چیست؟ می تواند به عنوان یک مسئله امتحانی نیز مطرح بشود. ما زمانی می توانیم یک مرکز آموزشی را در مسیر رشد و تربیت ببینیم که کیفیت آموزش در آن بالا باشد. معلمانی که نمی دانند برای کیفیت آموزش نیاز است همه ما مدام آموزش و باز آموزی را پیشه خود سازیم. برای بهره‌وری آموزشی از روش‌های جدید، نو، خلاقانه، مبتکرانه استفاده کنیم. مدیریت زمان و علم آن را یاد بگیریم. تربیت را در وجود خودمان معنی سازیم. محیط مدرسه را آنچنان محیط آرام بخشی بسازیم که بچه ها شوق آمدن داشته باشند. در برخی از عرصه ها بتوانیم مدیریت تعارض داشته باشیم، بتوانیم تعامل اثر بخشی با اولیا و مربیان داشته باشیم، بتوانیم کار گروهی و مشارکت جمعی را در کلاس انجام بدهیم، امری که معمولاً حلقه مفقوده نظام آموزشی ما می باشد. بتوانیم مفهومی به نام تربیت را به عنوان گرانیگاه و سه گله اساسی درس ما در نظر بگیریم. یعنی وقتی ما می‌خواهیم از مقوله‌ای به نام اخلاق حرفه‌ای در مرکز آموزشی صحبت کنیم، همان که شما در سند تحول بنیادین تحت عنوان حیات طیبه می‌خوانید، چگونه ایجاد می‌شود؟ آن تربیتی که ما از آن صحبت می‌کنیم باید بتواند ما را در مسیر مالکیت و مدیریت الهی جای دهد. یعنی ما بدانیم که این خالقیت و ربوبیت الهی می تواند در اوج رفتار ما اثرگذار باشد. بنابراین ما می توانیم از این مقوله به این مسئله برسیم که یک مدرسه کارآمد، یک نظام آموزشی پویا چه ویژگی هایی دارد. طبیعی آن نظام آموزشی پویا یک مسئله را کامل می شناسد، دو به انتخاب خوب افراد کمک می کند، سه عمل آن مدرسه عمل دقیق و مطهری خواهد بود. بنابراین نیاز هست برای ارتقای توان اخلاق حرفی در مراکز آموزشی عالی ما سمت تعالی و سرآمدی را در پیش بگیریم. همه ما، شما بعضا می بینید بعضی از دستگاه های اداری و دولتی یک الگو یا یک نمادی را دارند که آن کارمندان در کتشان در موارد مختلف به آن میبالند. ما نیز باید نقطه تعالی سازمانی را در نظر بگیریم. چگونه شاخه های جرانبار سرخم میکنند؟ یعنی برای رسیدن به آن باید از خود گذشت را پیش کنیم. پس ما باید دقت کنیم که تمثیل تربیت به رشد یا رویاندن را در یک مرکز آموزشی مدام پیشه کنیم. ما بعضا در مرکز آموزشی از تعارضها، جلایه‌ها و شکوائیه‌ها داریم. یک معلم باید بتواند مدیریت تعارض را پیشه کند. بنابراین ما نیاز داریم که بچه ها را، دانش آموزان را در مسیر اخلاق حرفه‌ای قرار بدهیم تا انتظار داشته باشیم که اینها می توانند آموزه های ما را تأمین کنند. صحبت کردیم در کلاس فرق حرفه و شغل را، گفتیم این دو چه فرقی با هم دارند. آیا شغل همان حرفه است؟ آیا حرفه همان شغل است؟ گفتیم نه، شغل وظیفه سازمانی افراد می باشد، کار تمام وقت مفید می باشد، اما حرفه وضعیت برتر از شغل است. یعنی عالی ترین مرتبه شغل حرفه می باشد. در فوتبال و در لیچ های برتر بعضا می شنویم لیچ های آماتور، لیچ های حرفه ای، بازیکنان حرفه‌ای. خب بازیکن حرفه‌ای یک زمانی را دارد به عنوان شغل می آید، در ساعت مشخص در تمرینش حضور پیدا می کند، آنگاه در زمین مسابقه در تایم‌های مشخصی حضور پیدا می کند. خب اگر آنگونه بود چه این بازیکنان معروف و مطرح دنیا از کجا معروف می شوند؟ ما بعضا می شنویم چه بعضی از این بازیکنان ادعا میکنن چه کاش من بتوانم شبه های زیبایی نیویورک را، شبه های زیبایی پاریس را یک بار ببینم. چرا؟ چون خود را مقید میکند برای تبدیل شدن به یک انسان موفق به وضعیت برتر شغل برسد. تغذیه خود را، من اخیرا میخواندم که این بازیکنان معروف فوتبال همان تغذیه اسلامی را در خود کاملا مراعات می کنند. 7 بار وعده غذایی، اما سبک، اما چم و رژیم غذایی مورد نظر اسلام. طبیب و دوارم به طبیعی را کاملا مراعات می کنند. حرفه وضعیت برتر شغل است. فرد مدام در ذهنش با این مسئله کار می کند که من باید برای ارتقای شغلم در همه 24 ساعت تلاش کنم. بنابراین حرفه‌ای ها چه کسانی هستند؟ یک سوال بسیار مهم. حرفه‌ای ها کسانی هستند که دانش آنها دانش روز می باشد، دانش تخصصی می باشد. من بعضا در کلاس ها سوال می کنم از معلمان، از بعضی از دانشجویان. به آنها می گویم 5 کتاب کودکان و نوجوانان در حوزه روانشناسی در سال 2019 را نام ببرید. بعضی از معلمان ما سوادهایشان، دانششان مال 20-30 سال گذشته است. اساساً دانش تخصصی بپذیریم که ندارند. دانش مقوله است که در آن روز آمدی و پویایی حرف جدی و اساسی را می زند. 2. باید ماهر باشند. تجربه مفید و تحلیلی از نظام آموزشی را داشته باشند. و از اینها مهمتر نگاه متمایز به مقوله شغلی خود داشته باشند. یعنی ژرف نجر باشند، دور نجر باشند، به نجرش سیستمی قائل باشند. معلمی که رسالت خود را به خوبی انجام نمی دهد چه انتظاری دارد مدیر مدرسه نیز آنگونه باشد؟ تعهد حرفه‌ای باید به پیشش داشته باشد. بنابراین ویژگی حرفه‌ای ها در 6 مسئله تلخیص می شود: دانش تخصصی، تجربه مفید، مهارت چه حلقه مفقوده نظام آموزشی ما هست، توانایی، نگاه متمایز. تعهد حرفه‌ای باید قوی ترین و خلاق ترین انسان ها معلمان بشوند. توانایی اینها در اوج قرار بگیرد. بنابراین این 6 ویژگی را ما به عنوان ویژگی انسان های حرفه‌ای در نظر می‌گیریم.